بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چین میگوید تحریم ها نباید زندگی مردم عادی ایران را تحت تأثیر قرار دهد. وزارت نفت ایران تأثیر تحریم ها بر صنعت نفت و گاز خود را تایید کرد. و علی لاریجانی پیشنهاد مهاجرت علما به نجف را مرموزانه خواند. ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران، 21:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، جمهوری چک و شهر این روزها نسبتاً سرد و بارانی پراگ که صدای ما رو از اونجا میشنوید. امروز جمعه 14 خرداد ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 3 ژوئن 2010 میلادی. به شما شنوندگان در این دقایق آغازین بامداد ایران سلام میگویم و سپاس که در دور و نزدیک ایران و جهان از طریق گیرنده های رادیو، ماهواره اینترنت، ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردیم. در این مجله نیمه شب من مرتاد قاسمفر و دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با گزارش ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همکارم آرش حسن نیا به همین منظور در استودیو خبر در کنار من نشسته. آرش،
سپاس مرتاد. چین روز پنجشنبه اعلام کرد هر گونه تحریم شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران نباید زندگی مردم عادی را تحت تأثیر قرار دهد. جیانگیو، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت هر گونه اقدامی که توسط شورای امنیت اتخاذ می‌شود، باید به حل و فصل مسئله اتمی ایران از طریق گفتگو بیانجامد. سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید کرد بحث بر سر پیشنویس قطعنامه تحریم ایران به معنای پایان تلاش‌های دیپلماتیک نیست. در همین حال یکی از مسئولان وزارت نفت ایران گفت که تحریم ها باعث افزایش هزینه اجرای پروژه های نفتی شده است. مهدی بازارگان، دبیر کمیته ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است تحریم ایران دسترسی به کالاهای مورد نیاز صنعت نفت و گاز را مشکل کرده است. به گفته این مقام مسئول در وزارت نفت ایران، تحریم ها از یک سو قیمت کالا را بالا می برد و از سوی دیگر سبب تأخیر در اجرای پروژه ها می شود. آقای بازارگان تأکید کرده بر اساس بررسی های وزارت نفت، هزینه اجرای پروژه ها در صنعت نفت و گاز نسبت به 9 سال گذشته بیش از 2 برابر افزایش یافته است. این مقام مسئول در وزارت نفت دولت دهم در حالی از تأثیر تحریم ها بر صنعت نفت و گاز ایران سخن گفته که مسئولان بلندپایه دولتی همچون محمود احمدی نژاد بارها از بی تأثیر بودن تحریم ها علیه ایران سخن گفتند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد عبدالکریم سروش درباره مهاجرت مراجع شیعه حوزه های قم و مشهد به نجف واکنش نشان داد. آقای لاریجانی در جمع تعدادی از روحانیون استان گیلان گفت پیشنهاد مهاجرت علما از ایران به نجف یک نگاه مرموزانه است که کسی به آن توجه نمی کند. او بدون نام آوردن از عبدالکریم سروش که پیشنهاد دهنده مهاجرت علما و مراجع شیعه از ایران به عراق بود، گفت کسی که این مسئله را مطرح می کند نمی داند که رابطه بین قم و نجف رابطه عمیق معنوی است.
سپاسگزارم آرش حسنیا. اما مروری کنیم بر فهرست مطالبی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. برخی کارشناسان سیاسی میگویند احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر سازمان ملل درباره ایران بیش از همیشه است. این تحلیل چقدر به واقعیت نزدیک است؟ در این باره با یک مفسر سیاسی گفتگو کرده ایم. کامران دانشجو، رئیس ستاد برگزاری انتخابات کشور در خرداد ماه سال گذشته و وزیر علوم فعلی در دولت محمود احمدی نژاد، دانشگاهیان را تهدید کرد که اگر ولایت مدار نباشند، دانشگاه جای آنها نخواهد بود. گزارشی در این باره می‌شنوید. سرنوشت داریوش شکوف، فیلمساز مخالف جمهوری اسلامی که از چند روز پیش در برلین ناپدید شده، به رغم اقدامات پلیس آلمان همچنان در ابهام است. گزارشی از آخرین تلاش‌ها در این زمینه خواهیم داشت. مواضع اخیر ترکیه در سیاست‌های خارجیش به چه معناست؟ آیا تلاشی است برای نزدیکی به مواضع کشورهای اسلامگرا یا پیامدی است از نومیدی ترکیه از پیوستن به اتحادیه اروپا؟ گزارشی در پاسخ به این پرسش ها می شنوید. و اگر همچنان روی همین ایستگاه بمانید، گزارش‌های دیگر از برگزاری کنفرانسی برای بررسی امکان صلح با طالبان در کابل و نیز روز جهانی مبارزه با خشونت و آزار کودکان خواهید شنید. و در نیم ساعت دوم این مجله برنامه هفتگی نگاه تازه را خواهیم داشت. با رادیو فردا بمانید. همزمان با نزدیک شدن اجلاس شورای امنیت برای بحث پیرامون قطعنامه تحریم‌های جدید علیه دولت ایران و تلاش‌های جمهوری اسلامی در جهت جلوگیری از تصویب آن، محافل سیاسی و مطبوعاتی می‌گویند که احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر سازمان ملل بیش از هر زمان دیگری است. مهدی قاسمی، روزنامه‌نگار و مفسر سیاسی، در گفتگو با نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، در این باره این طور می‌گوید:
به نظر می‌رسد که سرانجام با همه این مشکلاتی که به خصوص از طریق برزیل و ترکیه پیدا شد، امکان تصویب اون هست.
آقای قاسمی، آیا خطر حمله احتمالی اسرائیل به ایران جمهوری اسلامی رو به سازش اتمی وادار کرد؟ این روزا میشنویم که آقای متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، تأکید میکند بر آمادگی ایران برای ارسال 1200 کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی شده.
عرض کنم که مسئله رویکرد جمهوری اسلامی به نیروی هسته‌ای، به خصوص در قلمروی سلاح‌های هسته‌ای، بیشتر جنبه آن رو دارد که جمهوری اسلامی این تصور رو دارد که با داشتن سلاح اتمی می تواند در منطقه کت خدایی بکند. اتفاقا چندی پیش یکی از این دیپلمات های جمهوری اسلامی که می دانید به غرب پناهنده شده است، در نروژ مصاحبه ای داشت. او هم همین نظر من رو تأیید می کرد که جمهوری اسلامی و زعمای اون در محافل خودشون این مسئله رو مطرح می کنند که اگر ما به سلاح اتمی دست پیدا بکنیم، قدرت سلطه بیشتری خواهیم یافت در منطقه. ضمناً هم من اضافه بکنم، در شرایط کنونی هر گونه حمله نظامی به ایران از هر سوی قابل تصوری غیر قابل توجیهه، زیرا به حالت عامی است که به آسیاب رژیم بسته شده است.
آقای مهدی قاسمی، با توجه به دشواری‌های عدیده‌ای که ایران در عرصه‌های گوناگون و به ویژه در زمینه اقتصادی با اونها دست به گریبانه، پیگیری موضوع اتمی حتی اگر با هدف گسترش تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای باشه، تا چه اندازه قابل توجیه است؟
اول به این بخش آخر سخنتون اشاره کنم که اگر شما احتیاج به انرژی هسته‌ای در زمینه‌های صلح‌آمیز و مثلا پزشکی داشته باشید، به هیچ وجه نمی‌آیید مخارج و هزینه سنگین رو بر کشور فقر زده ای مانند ایران تحمیل بکنید و این همه مؤسسات اتمی به راه بندازید با هزینه‌های میلیاردی. در شرایط کنونی به عقیده من روی کرد به این وسعت به مسائل اتمی حتی خیانت به مصالح عالی ملت ایران هست. البته این به معنای آن نیست که ما باید پشت بکنیم به دستیابی انرژی هسته‌ای. این هرگز این معنی رو من نمیگیرم. معنی من این است که همانطور که ژاپنی ها، همانطور که کره جنوبی ها توانستند خودشون رو در صف قدرت های اقتصادی قرار بدند، ما هم باید از زیر سازی های اقتصادی شروع کنیم، از این کارخانه هایی که در حال انهدام هست شروع کنیم، از صنعت نفت رو به زوال به دلیل نرسیدن به چاه‌های نفتی، از اینجاها شروع کنیم، از نظر اقتصادی کشور رو به برومندی برسونیم و اون وقت است که روی کرده به انرژی هسته‌ای جا باز میکنه، راه باز میکنه، همانطور که ژاپنی ها کردن، همانطور که عرض کنم کره جنوبی ها کردن. اونها هرگز از اتم بازی و موشک اندازی و موشک بازی شروع نکردند. واقعا به عقیده بنده نه فقط مصالح عالیه امروز ایران مطرح است، بلکه به لحاظاتی مسئله هستی ایران هم در این زمین ها مطرح است.
گفتگوی نادر صدیقی بود با مهدی قاسمی، روزنامه‌نگار و مفسر سیاسی. و اما برخوردها با دانشجویان همچنان ادامه دارد، در حالی که در آستانه سالگرد انتخابات خرداد ماه گذشته هستیم. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بار دیگر دانشگاهیان را تهدید کرد. گزارشی از آزاده اسدی.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری میگوید دانشگاه تنها متعلق به ما و اعضای هیئت علمی نیست، بنابراین باید فعالیت دانشگاه‌ها در مسیر خواسته های همان 70 میلیون ایرانی باشد که مسیر خود را در 9 دی ماه و 22 بهمن ماه نشان دادند. به گفته کامران دانشجو در جمع رؤسای دانشکده‌ها و اساتید دانشگاه ایلام، اگر دانشگاه متحول شود، کشور را هم میتواند متحول کند، اما این تحول باید در مسیر تعالی بشریت باشد. این در حالی است که در روزهای اخیر ده‌ها حکم تعلیق و اخراج دانشجو در دانشگاه‌های مختلف صادر شده است. دکتر شهلا اعزازی، استاد سابق جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، این گونه برخوردها با دانشگاهیان را موضوع جدیدی نمی‌داند و در مورد یکی از دلایل این نوع سخنان به رادیو فردا می‌گوید:
من فکر می‌کنم در هر حال با توجه به شرکت بسیار زیاد جوانان که در سطح بالایشون هم دانشجو بودن، در اون تظاهراتی که بعد از انتخابات صورت گرفت، به یقین مسئله نزدیک شدن به سالگرد انتخابات دخالت داره.
خانم اعزازی در مورد روش‌های کنترل دانشگاهیان به خصوص استادان توضیح می‌دهد.
واقعا من نمی‌دونم مکانیزم‌هایی که دارند این کنترل‌ها رو اعمال می‌کنن چطوره. خبری که شنیدم که ناراحت کنندم بود برای من این بود که دانشجویان رفتارهای استاد خودشون رو، به خصوص استادای زن رو، خبر بدن و اونها پاکسازی‌ها یا هر کار دیگری رو که می‌خوان انجام میدن.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، تعداد زیادی از دانشجویان از سوی کمیته انضباطی دانشگاه‌های مختلف در تهران و بقیه شهرها به احکام سنگین انضباطی، تعلیق یا محرومیت از تحصیل محکوم شدند. خانم اعزازی، عضو انجمن جامعه شناسی ایران، میگوید این روش‌ها که قبلا هم انجام شده، کمتر می‌تواند منجر به رسیدن به شرایط مورد نظر دولت شود.
فکر نمی‌کنم شرایط اعتراضی که دانشجویان دارند، که این اعتراضات هم جنبه سنفی داره، هم جنبه دانشجویی داره، هم جنبه سیاسی داره، هم جنبه اجتماعی داره، عملاً با یه سری فعالیت‌های این چنانی و تحقیری‌هایی که می‌کنن تأثیری روی اعتراضات داشته باشه. برای اینکه هیچ یک از مشکلاتی که دانشجویان چه در عرصه خصوصی دانشجویی سنفی از لحاظ کلاس‌ها و درس‌ها و چه از لحاظ عرصه سیاسی داشتن برطرف نشده. بنابراین اینها یک موجیه که میاد و نمی‌دونم تا چند اندازه می‌تونه کنترل کنه.
از زمان آغاز به کار دولت نهم، تعداد زیادی از استادان دانشگاه‌ها از کار برکنار یا به گفته خودشان به شکل اجباری بازنشسته شدند. استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی در این مورد توضیح می‌دهد.
دانشگاه‌ها رو، به خصوص دانشگاه‌هایی که تا اندازه‌ای با تفکر سر و کار دارند، یعنی علوم اجتماعی، حداقل من تجربه خودم از اونجا هستش، دارم به تدریج از کسانی که صحبتی سر کلاس می‌کردن جهت آگاهی دانشجویان، دادن یک دیدی به جامعه، به زندگی خودشون خالی می‌کنن و اگر معدود از اساتید هم هنوز باقی موندن، با این همه کنترلی که میشه، در واقع اصلا امکان طرح مباحث دانشگاهی، مباحثی که مفید به حال دانشجویان و مفید به حال اون علمی که در دانشگاه در شکل میگیره ارائه نخواهد شد.
اما با وجود این همه حکم تعلیق و اخراج دانشجو و استاد در دانشگاه‌ها، چه شرایطی در انتظار وضعیت دانشگاهی در ایران است؟ شهلا اعزازی، نویسنده، پژوهشگر و جامعه شناس:
میتونن دانشگاه‌ها رو از دانشجو و از استاد خالی کنند، اما اینکه آیا اعتراضی که گروه‌های مختلف دارند، این اعتراض از بین خواهد رفت و دیگه به هیچ صورت دیگه نمود پیدا نخواهد کرد، یه سوالیه که باید بهش پاسخ بدیم. و اینکه به این شدت داره احکام تعلیق و اخراج صادر میشه، یعنی عده‌ای به هر وسیله‌ای که میتونن دارن اعتراض خودشون رو حداقل انفرادی نشون میدن. که هرچند بسیاری از این احکام فقط به علت رفتارهای انفرادی دانشجویان نبوده، بلکه به علت رفتارهای بوده که اگر نگیم حالا جمعی بوده، اما گروهی اعتراض خودشون رو بیان کرده بودن.
کامران دانشجو همچنین در سخنان دیگری تاکید کرده است که دانشجویان باید ولایت مدار باشند و به گفته اون نگذارند فتنه‌گران زمینه فعالیت داشته باشند و سرنوشت انقلاب به دست نااهلان بیفتد.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. داریوش شکوه، فیلمساز و نقاش ساکن برلین، بنا به گزارش روزنامه آلمانی دیولت از سوم خرداد ماه جاری ناپدید شده است. تازه‌ترین فیلم این هنرمند ایران زندان نام دارد که 4 هفته پیش در برلین به نمایش درآمد. داریوش شکوف در این فیلم شرایط درونی و برونی زندانها در جمهوری اسلامی ایران را از نگاه خود به تصویر کشیده است. در حالی که پلیس آلمان تلاش خود را برای یافتن داریوش شکوف آغاز کرده، کمیته‌ای هم در حمایت از این هنرمند ناپدید شده در برلین تشکیل شده. جواد اسدیان یکی از اعضای این کمیته در گفتگو با همکار ما شهرام میریان درباره تازه‌ترین تصمیم‌های این کمیته این چنین می‌گوید:
ما بران شدیم که نخست چندین نامه تدوین بشه، نامه به وزارت داخلی آلمان بنویسیم، نامه به پلیس آلمان بنویسیم و یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنیم تا نشون بدیم که ما در این رابطه ساکت نخواهیم نشست و هر روز این مسئله رو پیگیری میکنیم تا امیدواریم به نتیجه مطلوب برسیم.
آقای اسدیان، شما اشاره به نوشتن نامه به وزارت کشور و همینطور به پلیس آلمان کردین، با توجه به اینکه شما به پلیس هم روزهای اول اطلاع دادید که داریوش شکوف ناپدید شده، در این دو نامه‌ای که به وزارت کشور و همینطور پلیس آلمان کمیته حمایت از داریوش شکوف خواهد نوشت، شما بر روی چه مسائلی دست خواهید گذاشت؟
پیشاپیش اینو بگم که به هر حال پلیس آلمان کار خودشو با پیگیری تمام داره میکنه، پلیس بین المللی داره کار خودشو با پیگیری تمام میکنه. ما نمیخوایم به کار پلیس انتقادی کرده باشیم یا فشاری بر کارهای اونها وارد بیاریم، بلکه بیش از هر چیز میخوایم بگیم که ما به عنوان یک گروه ایرانی و آلمانی که از دوستان نزدیک داریوش هستیم نگران هستیم. و من همینجا بگم که همه سازمانهای سیاسی، غیر سیاسی، سازمانهای شهروندی، انجمنها، گروهها، همه به نوبه خود باید دستشون اقداماتی بزنن که سازمانها و ارگانهای دولتی تصمیم گیرنده بدونن که ذهنیت جامعه ایرانی به سرنوشت داریوش شکوف بیتفاوت نیست و این خود به روند کار خیلی شتاب خواهد بخشید، خیلی کمک خواهد کرد. همه اینها کارساز هست و ما روی همین نکته ها اشاره خواهیم کرد که پلیس و وزارت داخله و شخص صدر اعظم بدونن که یک کمیته ای هست و این کمیته به زودی تبدیل خواهد شد به یک شبکه ای از حامیان داریوش شکوف.
یعنی محصول شما آقای اسدیان این کمیته پاشو از آلمان فراتر خواهد گذاشت؟
ببینید، تو این مدت دوستان زیادی با من تماس گرفتن که چگونه میتونن کمک بکنن، چه کارا باید بکنن از سرتاسر جهان و فکر این هستیم با دوستان که بتونیم این نگرانی ها رو سازمان بدیم تا شاید به نتایج بهینه تری برسیم تا اینی که الان هست.
یکی از اعضای کمیته حمایت از داریوش شکوف شما هستین آقای جواد اسدیان، شما شاعر و نویسنده هستین، ممکنه به ترکیب اعضای این کمیته هم اشاره‌ای بکنید؟
ببینید، ما چندین نفر هستیم که داریوش رو از نزدیک میشناسیم، خوب میشناسیم، کاراشو دنبال کردیم، حضور داشتیم در کارهایی که داریوش ارائه داده. ترکیبشو من فقط میتونم بگم که چندین نفر آلمانی هستند و چندین نفر ایرانی که ما بتونیم هم ارتباطمون رو با جامعه ایرانی برقرار بکنیم و حفظ کنیم و هم ارتباطمون رو با جامعه آلمانی، با روشنفکران آلمانی و سازمانهای مدنی و شهروندی آلمان و همچنین ارگانهای دولتی این کشور. ما به زودی کنفرانس برگزار خواهیم کرد تا این حساسیت جامعه مطبوعاتی رو نسبت به ناپدید شدن داریوش شکوف بیشتر از اینی که هست جلب بکنیم.
گفتگوی همکارم شهرام میریان بود با جواد اسدیان، که از اعضای کمیته حمایت از داریوش شکوف، هنرمند ناپدید شده در برلین. اما فرصتیه که بشنویم دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا رو که نظرگاهشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما در پراگ گذاشتند.
حجاب چیز بسیار خوبیه و میتونه برای یک زن امنیت باشه، ولی کن موضوع مهم مملکت ما که تا حالا هیچ کس بهش توجه نکرده و در این مورد هیچ کس نتونسته اصلا جرأت حرف زدن نداشته، این بوده که اصلا چرا باید حجاب تو مملکت ما اجباری باشه؟
به آقایانی که در رأس کار هستن میخوام بگم اگر امکان داره اجازه بدهید یک جایی رو قرار بدید که ما مخالفان دولت جمع بشیم تا به شما نشان بدیم که بدون اتوبوس و بودجه های دولتی چه جمعیتی حتی در اطراف تهران جمع میشیم و به شما نشون میدیم که شما رو نمیخوان. رأی سبز ما نام سیاه شما نبود.
من از قوچان زنگ زدم. آقا پارسا درس کارورزی انتخاب میکرده هیچ پولی ازت نمیگرفتن، ولی انسان میخوام تابستون برای میگه 50,000 تومان بگیم به کی بگیم؟ ما اینجا داریم از گرسنگی میمیریم، به داد ما برسید.
بیانات اخیر آیت الله صانعی ثابت کرد که فشار و سرکوب معترضان بیفایده است. ایشان حرف دل مردم را گفتند. با گذشت یک سال یک نفر از مردم معترض هم نظرش عوض نشده. درود بر صانعی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
گروه‌های مختلف قومی افغانستان روز پنجشنبه به منظور آشتی ملی در کنفرانس صلح کابل شرکت کردند. مهمترین موضوع مطرح در کنفرانس امکان مذاکره و گفتگوی دولت افغانستان با رهبران طالبان بود. نادر وکیلی و جزئیات بیشتر.
کنفرانس صلح کابل که به آن جرگه صلح میگویند، محل رایزنی بیش از 1500 تن از رهبران قبیله‌ای، ولایتی و مذهبی افغانستان است که توسط دولت افغانستان انتخاب شده تا حامد کرزای را در ریشه‌کن کردن ستیز جویی و ستیز گری در آن کشور یاری رساند. گرچه برخی از شرکت کنندگان از هواداران طالبان محسوب می‌شوند، رهبران این گروه ستیز جو در جرگه صلح شرکت نداشتند. حمله انتحاری روز پنجشنبه که جرگه را هدف قرار داده بود، خود بیانگر مخالفت طالبان با کنفرانس صلح بود، حمله‌ای که موفق به ایجاد وقفه در برگزاری کنفرانس نشد. دولت حامد کرزای میگوید هدف از برگزاری این کنفرانس سنجش افکار عمومی شهروندان افغانستان است تا گفتگو با طالبان را به ارزیابی بگذارد. دولت اوباما گرچه با رویکرد آشتی با افراد پایین رتبه طالبان موافق است، اما اعلام کرده است که از یک جریان عمده سیاسی با رهبران طالبان، آن هم پیش از تضعیف قطعی آنها در میدانهای جنگ، خودداری خواهد کرد. در همین رابطه نیروهای ناتو قرار است یک حمله تهاجمی وسیع را در تابستان امسال در استان قندهار که در مرکز افغانستان قرار دارد آغاز کنند. هیئت‌های مختلف شرکت کننده در این کنفرانس همچنین در این مورد که آیا به رهبران شبه نظامیان امتیازی داده شود یا نه اختلاف نظر دارند. این دو پرسش مهم در دستور کار کنفرانس صلح این تردید را به وجود آورده که جرگه در نشست‌های 3 روزه‌اش می‌تواند نتیجه ملموسی را به ارمغان بیاورد. آخرین روز کنفرانس که روز جمعه خواهد بود با صدور بیانیه‌ای پایان خواهد گرفت، بیانیه‌ای که به احتمال زیاد از صلح به طور عام پشتیبانی خواهد کرد. در همین حال طالبان از جرگه به عنوان یک کنفرانس آشتی ساختگی نام برده که به زعم آنان طرفداران حامد کرزای آن را برپا کرده‌اند. این گروه همچنین ضمن پافشاری میگوید آنها تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج نشده‌اند با کسی مذاکره‌ای نخواهند کرد. هیئت‌های افغان روز پنجشنبه به 28 کمیته تقسیم شدند تا هر کدام در مورد مسائل گوناگون بحث و تبادل نظر کنند. در گفتگوهای روز پنجشنبه شرکت کنندگان بر سر مذاکره با ملا محمد عمر بنیانگذار طالبان مخالفت کرد، در حالی که رئیس جمهوری افغانستان گفته است در صورتی که ملا محمد عمر قانون اساسی افغانستان را به رسمیت بشناسد و القاعده را نیز محکوم کند و میتواند در چنین نشست‌هایی شرکت کند.
گزارش نادر وکیلی رو میشنیدید. و اما ترکیه، آیا رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به دنبال نقش‌آفرینی بیشتر در جامعه جهانی است یا اینکه ترکیه از پیوستن به اتحادیه اروپا مایوس است که مواضع اینچنین در خاورمیانه اتخاذ می‌کند؟ ترکیه به کجا می‌رود؟ این عنوان گزارشی است از در خبرگزاری آسوشیتد پرس که برگردان اون رو از همکار ما حسن فرامرز بشنوید.
کشورش در مقایسه با آنچه آتاتورک تحویلشان داد آنقدر پیشرفت کرده که چند سالی است می‌خواهد عضو اتحادیه اروپا شود. در معادلات جهانی تا همین چندی پیش یکی از دوستان نزدیک اسرائیل بود و پل ارتباطی جهان غرب و شرق، اما چندی است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با همپیمانان غربی خود بنای ناسازگاری گذاشته است. وی با قاتل خطاب کردن شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در حاشیه کنفرانس سال گذشته داووس در سوئیس و ترک میز مذاکره به نشانه اعتراض به او، به قهرمان جهان عرب تبدیل شد. عکس های او به همراه پرچم ترکیه در بسیاری از تظاهرات ضد اسرائیلی اعراب در سراسر جهان به چشم می‌خورد و حادثه چند روز پیش کشتی حامل کمک های انسان دوستانه کشورش که اسرائیل آن را کشتی حامل نفرت خوانده، بار دیگر او را در برابر اسرائیل قرار داد. رجب طیب اردوغان از سال 2002 که به نخست وزیری ترکیه رسید، تلاش‌های وسیعی را برای پیوستن به اتحادیه اروپا آغاز کرد و موفق شد اولین دور از این مذاکرات را در سال 2005 برقرار کند. اما این تلاش‌ها با رد صلاحیت این کشور از سوی اتحادیه اروپا نتیجه نداد و گویا سرخوردگی از این مذاکرات باعث شد تا ترکیه به جای غرب به فکر دوستی با همسایگان غیر غربی و عمدتاً مسلمان خود بیفتد. هرچند آقای اردوغان در اکتبر گذشته خاطر نشان کرده بود که تمایل او به جهان شرق به معنای پشت کردن به جهان غرب نیست، اما موضع‌گیری‌های اخیر او کشورهای غربی را نگران کرده است. آنها نگرانند ترکیه با تکیه بر همپیمانان جدید و مسلمان به روابط تاریخی خود با کشورهای غربی پایان دهد. نخست وزیر اسلامگرای ترکیه اکنون بر دوراهی بزرگی ایستاده که در یک سوی آن جهان اسلام قرار دارد و در سوی دیگر جهان غرب. وی با پیوستن به بحران هسته‌ای ایران و امضای قرارداد سه‌جانبه برزیل، ترکیه، ایران که بدون حضور نمایندگان غربی صورت گرفت، این تصور را به وجود آورده که می‌خواهد در معادلات جهانی نقش پررنگ‌تری به او داده شود. ترکیه هرچند از یک سو بر ستون دین استوار است و رهبران اسلامی نقش مهمی را در سرنوشت این کشور بازی می کنند، اما از نظر نیروی نظامی که قدرتی سکولار محسوب می شود و وظیفه آن حفظ قانون اساسی است، شدیداً به غرب و به خصوص به کمک های آمریکا وابسته است. حسن فرامرز، رادیو فردا.
در سال 1982 میلادی 28 سال پیش، بنا به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز 4 ژوئن برابر با 13 خرداد ماه روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت و آزار نام گرفت. الهه روانشاد و امیر نیکزاد در این باره گزارش می‌دهند.
هدف از برگزاری این روز جهانی فراهم آوردن محیطی بهتر برای کودکانی است که قربانی سوء استفاده‌های روحی، روانی و جسمی می‌شوند. این روز برگزار می شود تا مردم جهان از این حقیقت مسلم آگاه شوند که از حقوق راستین کودکان باید و باید حفاظت کنند. تعدادی از مؤسسات دولتی و غیر دولتی در برگزاری این روز جهانی دخیل هستند. از آن جمله اند:
بنیاد کودکان سازمان ملل متحد، جنبش جهانی برای کودکان به رهبری افرادی چون نلسون ماندلا و کمپینی به نام کودکان آری، جنبشی که 94 میلیون نفر در جهان حامی و پشتیبان آن هستند.
آمار منتشره درباره وضعیت کودکان در سراسر جهان نشان می‌دهد که برگزاری این روز جهانی امروزه به همان اندازه 28 سال پیش که پایه‌گذاری شد مهم و ضروری است. آمار نشان می‌دهد که در 10 سال گذشته 2 میلیون کودک در درگیری‌های مختلف و جنگ‌ها جان باختند. 6 میلیون کودک زخمی شدند و 1 میلیون هم یتیم. 20 میلیون کودک هم به دلیل جنگ مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند.
حدود 300,000 نوجوان پسر و دختر زیر 10 سال در جهان به عنوان جنگجو به کار گرفته می شوند.
حدود 10,000 کودک به کار در معادن مشغول هستند.
کم نیستند دختران جوانی که به نحوی از آنها قربانی سوء استفاده جنسی می شوند و تقریباً 30,000 کودک بر اثر گونه ای از کودک آزاری روزانه در جهان جان خود را از دست می دهند. این حقایق و آمار اقدامی عاجل را طلب می کرد. بزرگترین تلاش در سال 1989، 21 سال پیش انجام شد، زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد معاهده حقوق کودک را به تصویب رساند.
و سال بعد از آن تلاش ها به اوج رسید وقتی که 159 رهبر از سراسر جهان در کنار بلند پایه ترین نمایندگان این کشورها با شرکت در نشست جهانی کودکان بر این باور تأکید کردند که هیچ چیز نمیتواند در جهان شریفتر از فراهم آوردن آینده‌ای بهتر برای کودکان باشد. 27 جلسه ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه مه سال 2002 میلادی 8 سال پیش با حضور دوباره رهبران جهان، هرچند از موفقیت‌های بسیاری خبر داد، اما به این نتیجه نیز رسید که همچنان کمبودها بیشمارند.
به این ترتیب رهبران جهان توافق کردند تا از آنچه که آنها فرصتی تاریخی می‌نامیدند بهره گیرند
تا جهانی مناسب برای کودکان بیافرینند و در کنار خانواده این کوچکترین واحد اجتماع که مسئولیت خطیر پرورش کودکان را عهده دار است، حکومت‌ها نیز آنها را در حفظ سلامت، تحصیلات مناسب، محافظت از ضرب و شتم، سوء استفاده، خشونت و بیماری یاری دهند.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد روز جمعه 14 خرداد ماه 1389 خورشیدی است. در میانه مجله نیمه شب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. پیش از این که برنامه هفتگی نگاه تازه در واقع تکرارش رو بشنویم، از شما دعوت میکنم با آرش حسن نیا سری بزنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. آرش؟
مرسی مهرداد، من هم امیدوارم که تا اینجای مجله برای شنونده های رادیو فردا شنیدنی بوده باشه. یکی از مسئولان وزارت نفت ایران گفته که تحریم‌ها باعث افزایش هزینه اجرای پروژه‌های نفتی شده است. مهدی بازرگان، دبیر کمیته ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است تحریم ایران دسترسی به کالاهای مورد نیاز صنعت نفت و گاز را مشکل کرده است. 4 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر که حکم اعدام برای آنها صادر شده بود روز پنجشنبه در زندان مرکزی یزد به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، دادستان کل کشور حکم این 4 نفر را تایید و تنفیذ کرده و تقاضای تخفیف مجازات نیز در جلسه کمیسیون عفو قوه قضاییه رد شده است. امام جمعه مشهد خواستار وقوع انقلاب دوم فرهنگی در دانشگاه‌های ایران شد. سید احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد گفت باید انقلاب دوم فرهنگی در دانشگاه‌ها ایجاد شود. آقای علم‌الهدی انقلاب فرهنگی اول را پالایش نیروهای انسانی در دانشگاه‌ها توصیف کرد که به گفته او تا حدودی موفق بوده است. و اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد مهاجرت علما به نجف را مرموزانه خواند. این پیشنهاد را که عبدالکریم سروش چندی پیش ارائه کرده بود، آقای لاریجانی را به واکنش واداشت. آقای لاریجانی در جمع تعدادی از روحانیون استان گیلان گفت پیشنهاد مهاجرت علما از ایران به نجف یک نگاه مرموزانه است که کسی به آن توجه نمی کند. و اینکه چین میگوید تحریم‌ها نباید زندگی مردم عادی ایران را تحت تأثیر قرار دهد. چین روز پنجشنبه اعلام کرد هر گونه تحریم شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران نباید زندگی مردم عادی را تحت تأثیر قرار دهد. مرداد،
سپاسگزارم آرش حسنیا. و اما در ادامه این بخش مجله نیمه شب سری بزنیم به تکرار هفتگی نگاه تازه.
نگاه تازه.
محمد بشین یه آرم نگاه تازه رو روی بازو تتو کنی.
مگه آرم داره نگاه تازه که بخوای تتو کنی روی بازوی من؟
حالا فیل بداهه یه چیزی درست کنی.
حالا چی میخوای درست کنی؟
یه اسکلت و دوتا اصغون زیرش مثل دوزن دریایی زیرش هم نزیر نگاه تازه.
خب برو بده من برای تو درست میکنم، نمیخواد برای
من نکرده. خیلی خوب، اول
بیشتر قشنگ
بگیم که برای شنوندهمون اول سلام خدمت شنوندگان عزیز.
سلام علیکم، من محمد زرقامی هم.
من هم چرا میگیم؟ من هنوز خودم معرفی نکردم که تو میگی من هم.
خب حواسم نبود.
بعدم بزرگتری کوچیکتری، من محمد رضا کاظمی هستم. اینم که اسمشو گفت دیگه لازم نیست تکرار کنه.
لازم نیست تکرار
کنه. خب میخوای دوباره بگو.
من محمد زرقامی هم.
خیلی ممنون. شرکت کننده بعدی لطفا. ما امروز اومدیم توی یک مغازه‌ای که تتو یا به اصطلاح قدیما خالکوبی
یا به اصطلاح دیگه‌اش سلطان غم مادر داخل پرانتز
دیدی که همش دیدم لاتای قدیمی نشستن
یه قلب گنده بریخ مثل بادمجون می‌کشیدن رو دستشون بعد می‌نشست سلطان غم مادر.
یعنی چی من
نمی‌دونم دیگه، معنیشو بعد از اونا بپرسید.
سلطان غم
یاد اون باشه که مثلا اینکه همین روزام روز مادره.
خب پیشاپیش تبریک. خب برصد موضوع برنامه رو انتخاب کردیم تتو یا همون خالکوبی با توجه به گسترشش توی ایران، یه سری هم اومدیم توی یکی از این کارگاه‌های خالکوبی به اصطلاح توی پراگ، ببینیم که این آقا که قیافش هم خیلی عجیب غریبه
با این گوشواره‌هایی که مثل واشر میمونه،
کل هیکلش هم که پر از خال خالکوبی چیزی شکل‌های عجیب غریب، آدم وحشت می‌کنه برای از این فیلم‌های.
آره توی فروشگاه
هم
عجیب غریبه، این ماسکایی که به دیوار زده چقدر عجیبه.
آره خیلی خب محمد موافقی بریم سراغ این استاد خال؟ استاد خال باش یه صحبتی بکنی،
یه جوری میگی آدم میگه خالی بند.
استاد خال، استاد خالکوبی، یه صحبتی باش بکنیم ببینیم که
اینجا چه خبر بوده، یعنی تو این کشور که الان ما هست.
آره من شنیدم که ظاهرا تو دوره کمونیستا اینجا هم مثل این که زیاد آزاد نبود و اصلا خالکوبی تاتو کردن زیاد رواج نداشته. خب آقای یعنیچک اگه ممکنه یکم توضیح بدید که چرا در دوره کمونیستا خالکوبی و تاتو کردن ممنوع بوده؟
به خاطر اینکه معمولا این تتوها توی زندان انجام میشد و زندونیا با نوشته ها یا عکسایی که تتو میکردن میخواستن اعتراض خودشون رو به دستگاه حاکم نشون بدن. در گذشته ما تو جمهوری چک نه یه استودیوی حرفه‌ای خالکوبی داشتیم نه یه خالکوب حرفه‌ای. خب تصور مردم هم این بود که هر کی خالکوبی داره لابد یه دوره‌ای رو تو زندون گذرونده و تتو کردن زیاد بشه خوبی نداشت.
یه اوتسی خوانه ایفتون واس بوسوبم.
پس این استودیویی که الان میبینیم تو اینجا بیشترشون برمیگرده به بعد از سقوط حکومت کمونیستی در سال 89 میلادی اگه اشتباه نکنم، درسته؟
بله بعد از انقلاب مخملی. البته قبل از اونم تتو میکردن اما خب نه به این شکل حرفه‌ای که امروز هست. بعد از انقلاب مخملی وسایل تخصصی خالکوبی وارد کشور شد و خب به تدریج کیفیت تتوها هم بهتر شد. مردم کم کم کارهای زیبا رو دیدن و تشویق شدن که خودشون هم تتو داشته باشن. خب همین موضوع هم باعث ظهور هنرمندای خالکوب شد. از اون بعد بود که مردم به پوشیدن لباسایی رو آوردن که تتوهای روی بدنشون رو میتونستن به بقیه نشون بدن. اما خب به هر حال گروهی از آدما محافظه‌کارن و میگن تتو کثیف کردن پوسته. اما خب به هر حال خیلی از مردم هم نظرشون تغییر کرد.
خود نیا لگی زمینیلو نازار.
ولی الان که دیگه اینطور که ما می‌بینیم به نظر میاد ما مرد نه همه تاتو کردن اصلا موده.
آره دیگه همه یه جوری دارن یه جای بدنشون.
درسته دقیقا همینطوره. وقتی یه نفر میبینه دوستش تتو کرده خب اونم میخواد که تتو داشته باشه. یا مثلا وقتی خالکوبی سیمخاردار رو روی بدن پامل اندرسون میبینه میخواد همون رو بدن خودش داشته باشه. همین تتوی سیمخاردار برای مدت زیادی مورد علاقه مردم بود و به قول ما توی بورس بود. اما خب الان تتوی دلفین، کدای شخصی معنیدار طرفدارای زیادی داره.
البته آقای یعنی چک فکر کنم که یه جوری خالکوبی بین برخی گروه ها مثل این پانک ها و راک ها و اینا گسترش بیشتری داره. اونها بیشتر تمایل دارن بهش.
Jako od nejmladších řekněme 12 let, který neděláme, protože vlastně za.
بله افراد مختلفی هستن. از بچه 12 ساله که البته ما به خاطر محدودیت‌های قانونی نمیتونیم این کارو براش انجام بدیم. میدونید سن خالکوبی تو کشور ما 18 ساله تا پیرمرد 70 ساله. مثلا من یه مشتری 70 ساله داشتم که تو سن 18 سالگی دوست داشت یه تتوی خروس روی مچ دستش داشته باشه. آخه تو بچگی مادرش بهش میگفته خروس. ولی چون تو اون زمانان تتو نشونه تبهکاری بود این کارو نکرد و بالاخره تو سن 70 سالگی به آرزوش رسید. بنابراین به جز مد مسائل دیگه‌ای هم خب توی این مسئله دخیله.
I když jako samozřejmě, pokud přijde s tím, že chce ostnatý dráv, tak asi ho nebudu typovat, že to má nějak hlubý význam jenom.
خب میتونین بگین که چرا زیر 18 ساله ها نمیتونن اینجا خالکوبی کنن؟
یه تو چیستی اهلادی توها که وسیله.
به خاطر اینکه این مسئله یه تصمیم شخصیه. ما تمام مجوزها رو از وزارت بهداشت گرفتیم و اگه مشکلی پیش بیاد مسئولیت عواقب احتمالیش هم با خود افراده. میدونید والدین بچه های زیر 18 سال میتونن به راحتی علیه ما شکایت کنن.
گری واسه اینکه این شرکت zodpovídá sám za sebe, tudíž prostě ho nebudeme tetovat, protože...
Asi nám čeho قسمت هایی از بدن رو میشه خالکوبی کرد. این محمد هم شاید آخرش رازیش کردیم خالکوبی کنیم.
اصلا
نه، موجنه تتوات واسه شده گره کوجه، تو زنمنا جنه
همه جای بدن، حتی روی آلت تناسلی هم میشه خالکوبی کرد. منظورم اینه که هر جایی که پوست باشه میشه خالکوبی کرد. من حتی توی قسمت داخلی لبم تتو دیدم.
بعد اینجا انتخاب تصویر و نقش برای یه تتو چجوری هستش؟ کاتالوگی چیزی دارین شما؟
نو یه تو کاتالوگی سو کمانی واسه هر کدوم استودیو سی موجه نگرو
پر. هر استودیو کاتالوگی از تصاویر و عکس‌ها رو در اختیار مشتریای خودش قرار میده. البته این تصاویر میتونه به درخواست مشتری کمی هم تغییر بکنه. مثلا بعضی از مشتری‌ها ترکیب بخشایی از چند تا تصویر رو برای تتوشون استفاده می‌کنن.
راستی سوالی ما هم از جالب شد. تو هم دیدی اینجا عکسایی که هست خیلی‌هاش آدم می‌ترسه نگاه
کنه. مثل خودم هست.
چرا دیده میشه بعضن کسایی که میان تاتو میکنن از تصاویر ترسناک استفاده میکنن، مثلا مثل جمجمه یا یه چیزایی شبیه هیولا؟
این
موضوع کاملا شخصیه. مثلا کسایی که عضو یه گروه خاص هستن سعی میکنن از این طریق خودشون رو از دیگران مجزا کنن. مثلا طرفدارای فرهنگ گوتیک یا توهمی که مرگ و ستایش میکنن از سمبولای این فرهنگ مثل قبر یا کلاغای سیاه استفاده میکنن.
اولیبنه پستاوه از فلمو آش پا لدی که ریم چه شکوات نو. Just shining through.
بله، آقای واسلاو ینیچک خالکوب پراگی به قول معروف، همینطوری که این آقا گفت تو دوره کمونیست‌ها نگاه خوبی نداشته دولت و سعی می‌کرد جلوشو بگیره و اینها. تو ایران هم زیاد تمایلی نداره دولت، خوشش نمیاد از این کار.
دوره اینجاست.
آره، به خاطر برسه تردیدهای مذهبی فکر می‌کنم که وجود داره. اخیراً مود شد که این ابروها رو تتو می‌کنن. آره. ولی شخصاً من نظر شخصیمو میگم، من خودم خیلی بدم میاد.
ابروی رو بدن چی؟
والله من کلاً از تتو بدم میاد.
ما برای شنونده‌هامون نگفتیم مثلا این تتو داستانش از کجا میاد.
آره. آها، ولی آها، با وجود تمام این چیزها به هر صورت یک سنت بسیار دیرینه‌ای هست که ظاهرا از دوران نوسنگی، یعنی چندین هزار سال قبل، بین بشر وجود داشته. حالا چطور فهمیدن که از اون دوران وجود داشته؟ اینطوری که یه مرد مومیایی یخی رو پیدا کردن توی کوههای آلپ که مال 5300 سال پیش بوده، روی بدنش تتو داشته. ولی بیچاره رو وقتی با اشعه ایکس و سخوناشو عکس گرفتن و دیدن دقیقاً این آرتروز داشته و دقیقاً همون نقاطی که درد داشته احتمالاً رو
تتو کرده.
آره، احتمالاً این از شیوه طب سوزنی برای
درمان بیماریش استفاده،
درمان بیماری و ساکت کردن درد. کربن مثلا مثل دودی چیزی رو تزریق کرده بود به زیر پوستش، اون جاهاش مونده. ولی مومیهای مصر باستان هم اونام تاتو دارن، بعضیاشون. توی ایران هم اگه دیده باشی توی مناطق جنوب کشور، به خصوص قدیم‌ها، خانم‌ها
چونه‌شون رو
تتو می‌کردن، یه نقطه مخصوصاً شبیه خال.
ولی الان دیگه تتو کاملاً به عنوان یه هنر شناخته میشه و مجلات مختلفی در غرب منتشر میشه که اصلا در همین ارتباط صحبت میکنه با کسایی که بهشون میگن تتوئر یا کسایی که
تتو کننده،
خالکوب دارن. و هلند پایه تخت تتوی دنیا به شمار میاد، چون خیلی رواج داره این کار.
چه جالب. البته یه نکته دیگه هم بگم، حیوانا هم رو همیشه تتو میکردن، میدونی که آره، برای علامت گذاری، برای که مثلا بدونن آره مال کی هستن و فلان و از این.
صاحبش کیه؟ ما که گودی خانو تتو نکردیم.
آره، گودی خانم که سگ محمد هستش.
بله. بریم سراغ یک خانومی که در تهران کار تتو انجام میده.
بریم باش حرف بزنیم.
اگه موافقی.
موافق. آره دیگه، من میشه موافق نباشم.
خانم ساناز قفوری. خانم قفوری، میتونیم بگیم به ما که چطور شد که شما با این هنر تتو کردن آشنا شدید؟ آیا جای خاصی دوره دیدین؟
خب من چون به خاطر موقعیت کاری شوهرم جوری بود که خارج از ایران سفر می‌کردیم، در این مابین بود که دیدم و خب چون علاقه‌ای هم داشتم از قبل، این تو ذهنم بود که بتونم آموزش ببینم. چند دوره آموزشی مختلف دیدم و دیگه تا این شد که تو مقاطعی که میومدم ایران میرفتم کلاس‌های آموزشی گذاشتم و دیگه اینجوری شد که وارد این حرفه شدم.
ظاهرا معمولا توی ایران ابرو و پشت لب و اینها رو تاتو میکنن. آیا روی بدنم شما تاتو انجام میدید؟
بله البته تو تقریبا 4-5 سال پیش چیزی که شما گفتین صدق میکنه، یعنی بیشتر برای محدوده صورت بود. البته باز چیزی که تو ایران برای صورت انجام میشه خیلی متفاوته با کشورهای دیگه که برای قسمت صورت انجام میشه، یعنی اونجا بیشتر حالت ترمیمی و زیبایی داره. مثلا یه مثال براتون بزنم، کسایی که مثلا تصادفی داشتن یا جراحتی داشتن یا قسمتی از ابروشون حالت شکستگی پیدا کرده و از بین رفته، بیشتر حالت ترمیمی داشت، یعنی میومدن اونو ما براشون درست میکردیم، ولی تو ایران بیشتر جنبه آرایش داره. الان به جرئت میتونم بگم از هر 100 مشتری که میاد شاید 90 95 تاشون برای کار تطوع بدن میان پیش ما.
مثلا چه قسمتی از بدن رو تتو میکنن؟
آقایون بیشتر بازوه، باز میگم حالا رو سرشونه داریم، رو کتف داریم، ولی عموما رو قسمت بازوشونه. خانوما هم خب انتهایی ترین مهره کمرشون هست و ساق پا، چیزی که بیشتر عمومیت داره. البته قسمت های دیگه هم داشتیم،
مثلا
رو ساق پا هست، رو رون پا هست، رو قسمت رویی پا هست، یعنی جایی که میخواد به انگشتای پا منتهی بشه. باز خانوما رو فاصله بین انگشت شست و انگشت سبابه روی دستشون میزنیم یا رو ساعدشون میزنیم.
خب میتونیم بگین که این وسایل تاتو کردن رو از کجا تهیه میکنین؟
ببینید تو ایران متاسفانه اکثرا وسایلی که هست بیشتر لوازم و حالا از طریق آشناها یا حالا سفرهایی که خودمون به خارج داریم بیشتر اونجوری تهیه میکنیم، یا حالا کسایی که مطمئنیم خودشون مستقیم از اون ور وارد میکنن میارن، که خیلی هم به نسبت تنوعی که تو کشورهای اروپایی و اینا داره خیلی کم وارد میشه تو ایران، ولی خب دیگه چاره ای نیست.
چه تیپ آدمایی بهتون مراجعه میکنن برای تاتو؟ جوونن، پیرن، زنن، مردن؟
همه جور قشری هست. کسی رو داشتم که تقریبا دختر خانم بوده که 14-15 سالش بوده اومده، تا حتی آقایونی که 50-55-60 تو این سنین بودن، یه سری ورزشکار بودن، یه سری نه آدمای معمولی بودن، همه جور قشری داریم.
اگه یادتون باشه قدیما تو بعضی از مناطق
از جمله تهران منظورتی،
آره، بعضی نگاه خوبی به تاتو کردن نداشتن، میگفتن که مثلا تاتو مخصوص کساییه که زندانی شدن یا مثلا سابقه دارن.
فکر میکنم الان هم بعضی همین نگاه رو دارن. نه
فکر کنم.
خب ببینید الان سبکش خیلی فرق کرده، یعنی اون موقع حالا چیزی که خیلی جا افتاده نمیدونم شما دیدین یا نه، تحت عنوان تتو یا همون خالکوبی قدیم، بعد تو پرانتز می نویسن سلطان غم مادر، دیگه اون سبک نیست. ولی خب الان مثلا کسایی هستن که از همون خالکوبیای به اصطلاح دستی و اینا داشتن میان، مثلا میخوان کاورش کنن با یه سبک جدید، چون اکثرا رنگاشون هم یه رنگای خاصی بوده، حالت مثلا سرمه‌ای داره، سبز داره، ولی تتو الان بیشتر مثلا ترکیبی از چند رنگه و حالا رنگ اصلیش هم رنگ مشکی که سایه میخوره و سبودی و برجسته است.
این رنگایی که استفاده میکنین چطور؟ اینا استانداردن؟ از کجا میان؟
حالا میشنویم بعضیا ببخشید میگن نمیدونم جوهر خودکار، آب تره، حالا اینایی که رنگایی که ماندگاری داره، ولی ما تمام رنگامون توی مارک خاص، حالا نمیخوام اسم ببرم، شما مثلا 4-5 قیمت میبینید که هست تو مغازه‌هایی که دارن. الانم تنوعش خیلی شده. حالا میگم یه سری تقلبیه خودشون پر میکنن میارن میفروشن، یه سری هم خب بالاخره ما یه روشایو میدونیم که میتونیم تشخیص بدیم رنگ اصل رو از تقلبی، ولی خب اکثرا دیدم متاسفانه به خاطر اینکه میخوان یه مقدار سودشون بیشتر بشه و براشون بهتر به صرفه، میان رنگای کیفیت پایینی که مثلا تیوپی حدود 7,000 تومان 10,000 تومان میخرن و استفاده میکنن، که بعد یه مدت میبینید خب اون تتویی که شده روی بدن حالا یا صورت میبینید از شکل خودش خارج میشه، سریع تغییر رنگ میده، قسمت های سفید توش پیدا میشه، تمام این موارد هست.
به به چه شود. این رنگا میره زیر پوست آدم. خب
پس شما اتفاقات ناگوارم دیدین که به دنبال تتو کردن افتاده باشه؟
رنگ خودش خیلی کم باعث بروز مشکل میشه، مگه اون پوست واقعا آلرژی نشون بده به اون ماده، که میگم درصدش رو بخوایم حساب کنیم شاید 2% باشه، ولی بیشتر اینایی که به مشکل برمیخورن به خاطر اینکه موارد ایمنی کارو و تکنیکایی که هست رو رعایت نمیکنن. حالا نمونه سادهش اینه که هنوز ضرب دستشون تایید نیست، یعنی با ضرب خیلی زیاد یا ضرب خیلی کم میزنن یا جهتی که کار میکنن، تمام اینا باعث میشه که به مشکل بر بخورن. ولی اگر واقعا اصول کار و چیزی که هست رو رعایت کنن، نه کلیشو بخوایم در نظر بگیریم، تمام این مواد، چه رنگایی که اصل هستن و یا چه رنگایی که به صورت تقلبی هست تو بازار، همشون مواد شیمیایی دارن و اگر تو اون عمقی که باید تزریق بشن باز ضرر کمی به پوست میرسن. میگم حالا من خودم تو این 15-16 سالی که دارم کار میکنم تا حالا موردی نداشتم که بخواد حتی با این رنگایی که کار کردیم بخواد به مشکلی برخورده باشه. خودم بعضا تو ایران دیدم بعضی رو تتو میکنن سوزنشون یا سرپلاکشون یا ظرف رنگ و حتی میدن به مشتری بهش میگن که برو دو هفته سه هفته دیگه اگه احتیاج به ترمیم داشت بردار اینا رو بیاد. حالا این تو این دو هفته اینا تو کجا باشه، تحت چه شرایطی باشه، چه میکروبای روش اثر بذارن، ولی ما اصلا یعنی جلو خود مشتری سوزن، سرپلاک، ظرف رنگ، حتی محلولی که باهاش شستشو میدیم پوست مشتری و حالا از همبایی که استفاده میکنیم همه استریل شده و یک بار مصرف.
خب ظاهرا مهمترین مشکل شما تو ایران همین بحث مجوز و ایناست دیگه، نه که وزارت بهداشت نمیده.
بله دقیقا، من موقعی که اومدم ایران خیلی در تلاش بودم که بخوام مجوز بگیرم برای مرکزی که کارش منحصرن تتو باشه، یعنی بقیه کشورهای دنیا که مرکزی از تحت عنوان تتو و فقط توش کار تتو انجام میشه. متاسفانه به هر جا که من مراجعه کردم گفتن به خاطر رعایت اصول بهداشتی، و گفتم ولی در صورتی که همه آرایشگاه کار میکنن، گفتم بله کار میکنن ولی هر جا بفهمیم بدونیم میریم میبندیم، میریم جریمه شون میکنیم. من خودم همیشه میگم با وجود این کارایی که میبینم بعضی تتو کارا دارن تو ایران انجام میدم، من حق میدم، یعنی حق میدم که مجوز ندم به این کار، ولی خب ما هم نباید تو آتیش اون یه عده بقیه بسوزیم.
خب میتونم یه سوال شخصی هم بپرسم ازتون؟ خودتون که به تتو علاقه دارین بدنتون هم تتو کردین؟
نه خب مشخص هر کسی هر چی دوست داشته باشه اول برای خودش امتحان میکنه. بله منم از این قاعده مستثنا نبودم، منم تقریبا شاید بگم 5 یا 6 نقطه بدن خودم تتو هست، نه تنها خودم، همسرم، خواهرم، همه.
مجوز که نمیدن
کنترلم سخت،
کنترل نه کنترلی نیست اصلا، یعنی همه انکار میکنن ولی وقتی که رسمی باشه
زمینی...
آره وقتی رسمی باشه، وقتی تابلو زده بیرون که اینجا تاتو میکنیم، بعد مامورای وزارت بهداشت میتونن کنترل کنن.
حالا به نظرم محمد رضا بد نیست با یک پزشک پوست
آره
صحبت
بریم صحبت کنیم، آره ببینیم چه عوارضی داره. نه
دلوقتي.
چون که برصد این دو نفری که باهاشون صحبت کردیم چون خودشون منافعی دارن و سود میبرن از اینا حتما تبلیغش میکنن. در این اینکه این خانم ساناز غفوری گفت تو ایران خیلی رعایت نمیکنن و واقعا من فکر میکنم باید مراقب بود.
بریم سراغ خانم دکتر مریم ملکی در
اصفهان. میخواستیم ببینیم آیا ضرر و زیانی داره، خطری داره یا نه این کار؟
خب به هر حال چون مواد خارجی وارد بدن میشه، این مواد ممکنه آلوده باشه، انتقال بیماری ها از طریقش ممکن پذیره، از انواع بیماری های ویروسی مثل HIV، هپاتیت و عفونت های باکتریایی هم همچنین ممکنه از طریق همون سوزن اگر آلوده باشه اون محلی که تزریق میشه عفونت بکنه، خود همون زخمی که ایجاد میکنه میتونه تو بعضی مواقع کلوید یا گوشت اضافه به اصطلاح تو منطقه ایجاد بکنه، ممکنه واکنش های تأخیری آلرژیک بده، یعنی بعد از چند سال آلرژی بده به صورت دونه دونه برجسته بشه تو منطقه.
فکر میکنید دلیلش چیه که با توجه به تمام این خطراتی که الان تتو داره اینقدر شایع شده؟
خب دیگه الان چیزی که به اصطلاح مد شده، الان تو ایران که تقریبا خیلی از شاید بگم 50% خانومای ایرانی الان تتوی ابرو دارن، اکثر این افراد هم یعنی 70%شون بلافاصله بعد از انجام تتو پشیمون میشه، حالا یا از مدلش خوششون نمیاد یا از رنگش خوششون نمیاد.
برای اینکه اینو بخوان از بین ببرن روشش به چه صورتیه؟
راحت ترین روشش که مثلا قبل از اینکه لیزر ابدا بشه پوستو میتراشیدن تا این رنگ تو چند مرحله تدریجی رنگا از توی پوست خارج بشه، یا فریز میکردن که اونم یه حالت تاول ایجاد میکنه رو منطقه خارج میشه، یا از مواد شیمیایی استفاده میکردن که رنگو میکشه بیرون به نیترات نقره. تکنیکی که الان با لیزر الان انجام میشه دو نوع لیزر هست، لیزرهایی هست که لایه برداری میکنه مثل لیزر CO2 که اونم مثل همون تراش فقط بدون که این حالت مکانیکی به تراشیم با لیزر تراشیده میشه، یعنی پوست لایه‌های روی پوست سوزونده میشه، بعد لایه‌های رو که برداشته میشه از قسمتایی که عمقی تره رنگ‌ها به مرور تو این تلاشات خارج میشه و این باید چند بار تکرار بشه. جلساتی که انجام میشه بستگی به میزان رنگی که تزریق شده توی پوست داره. لیزرای دیگه که خاص لیزرایی هست که لایه برداری نمی‌کنه، فکر ذرات رنگ رو توی بدن میشکنه، خورد می‌کنه و توسط سلولای ایمنی بدن بلعیده میشن، این رنگ‌ها از بدن خارج میشن. یعنی بدون اینکه زخمی روی اون قسمت تتو ایجاد بشه. کسایی که خیلی حرفه‌ای تاتو می‌کنن معمولاً پاک کردن تتوهاشون مشکل تره.
بعد اینا عوارضی هم داره یا نه؟
خب بالاخره مریض تو هر باری که میاد لیزر انجام میده ظاهرش خود به هم میریزه، چند وقت باید قرمزی رو تحمل بکنه، قرمزی جای لیزر ممکنه جاش عفونت بکنه، برای مراقب تمیز نگه بداره از طریق همون زخمی که روی پوست ایجاد لیزر لایه بردار و خب ریسک عفونت هم هست.
بریم سراغ
آقا. این شنونده ها مثل ما رو آق کردن.
چرا؟
اصلا دیگه
پیغام
نمیدن پیغام.
من فکر کنم که ببین از بس سر به سرش میذاریم متلک بهش میگیم. همین ملیحه ببین
آره.
ایمیلی که زده این چقدر ناراحت شده. ما گفتیم موهاش برای سفید شدن موهاش از رنگ استفاده کنه.
گفت منطقی نیستی تو.
در مورد عکس من که یکی گفته بود که آدم منطقی هستم، گفته حتما عکس یکی دیگر رو دیدی.
آقا یک شنونده یا یک جای خیلی خطرناک زنگ زده.
خب.
یعنی ایمیل زده. مراد بیک از گرگ دره. آره. تشکر کرده از برنامه خود ارضایی، گفته چون این مسائل در ایران تابوه و کمتر به اون پرداخته میشه. جای تشکر داره.
یه سوژه پیشنهاد داده، گفته که در مورد وضعیت کشور قبل از انقلاب برنامه‌ای رو تهیه کنید. ایمیل بعدی از شایا، گفته در مورد فریدون فرخزاد برنامه بسازیم.
حتما. ماه پری گفته که برنامه این هفتهتون راجع به موسیقی جنگ جالب بود، اما کاش یک برنامه راجع به نگاه جوانان ایرانی به جنگ 8 ساله و رزمندگان تهیه کردیم.
نگاه ما جوانان بود دیگه.
آره
نه؟
و قبلا هم تهیه کردیم در این ارتباط.
سجاد از اسفون به قول خودش ایمیلش هم سلام چاکرم بفرمایین.
به به. شنونده دیگه ای که ایمیل زده امیر فرشاده.
شاپور، برنامه هفته قبلتون فوق‌العاده بود، هر دوتاتون خیلی باحالین، اصلا هم کچل نیستین، دست شما درد نکنه.
لیدا شمس هم که برنامه هفته پیش ما رو گوش نداده، گفته زحمتی نیست برام بفرست.
سعی کنید سر بزنید به وبسایت ما و اونجا دانلود میتونید بکنید برنامه رو. ملیکا از دامغان، تعداد ملیکاها داره زیاد میشه، برنامه خود ارضایی رو میخواسته، اولین باره که برامون ایمیل میزنه. ایول به بچه های جوون رادیو فردا و برنامه شما. آره دیگه.
ایمیل بعدی از حامیه که از محمد رضا تشکر کرده که اسمش رو با احساس توی برنامه خونده و به منم گفته که انقدر حسادت نکنم که محمد رضا اسم حامی رو با احساس خونده. نه من حسادت اصلا نمی کنم. و همچنین مهسا خانم هم ایمیل زد و گفته که درباره گروه های شیطان پرست یک برنامه تهیه کنید. حتما این کارو میکنیم. اگر کسی هم هست که عضو گروه شیطان پرستیه، خوشحال میشیم که به نحوی با ما تماس بگیره و ما بتونیم باهاش مصاحبه داشته باشیم، البته با رعایت تمام جوانب ایمنی و امنیتی.
خب تلفن ها. ترانه از تهران گفته برنامه‌ای درباره آخر از زمان و مذاهب گوناگون بسازید و مصاحبه با گلشیفته فرانی. این آخر از زمان نه آره از این سوژه‌های مورد علاقه منه. خب
ملیکا از شیراز گفته ممنونم تولدم رو به من تبریک گفتین، تازه هیچ کسی اینجوری منو غافلگیر نکرده.
چه خوب که ما تونستیم غافلگیرش
کنیم. بعد گفتم می‌خواد بفهمه منو تو چرا هوش داریم. گفته حدس می‌زنین من وارد چند سالگی شدم.
والا دقیق که نمیشه حدس زد، ولی چون که ما که ندیدیمش از روی صداش من حدس میزنم بین 18 تا 22 باشه.
من حس میزنم وارد 20 سالگی شده باشی ملیکا.
آفرین. وای حدس دقیقه. آپولو از ساری.
هفته پیش خیلی رومانتیک شدین. بعد صداش قطع میشه محمد رضا.
نمیشه. درباره
دسامبر 2012 برنامه بسازی ما نفهمیدیم این تیکش.
لطف کن آپولو جان دوباره تماس بگیر یا ایمیل بزن به ما. عقیق هم از شیراز، خیلی خوشحال که تو برگشتی محمد.
قربان شما.
گفته که چرا صدات گرفته الهی من بمیرم محمد.
فکر کنم به خاطر آلرژی به فصل بهار این یه ذره صدام شبیه آلندلون شده.
برنامه هفته قبلم گفته خوب بود، حال سگتم پرسیده.
گودی خان دستلیسه.
دستموس میشه دستموس دستلی. خب نسیم هم از کرج تلفن زده، خوش آمد گفته به جنابعالی.
خیلی ممنون،
واقعا شما لطف کردید بازگشتید به این برنامه.
گفته تو کم لطفی داری، خودت غیبتات بیشتر آقای کاظمی.
خب من آدم خوشگذرونی هستم، زیاد میرم تعطیلات.
نه بابا محمد رضا، چون به هر حال ماها اینجا کارهای مختلف انجام میدیم. نسیم احمد چنانده نابینا آقا چرا این عصبانی بود؟
آره احمد جان عصبانی نشو قربانت. میگه که چرا این برنامه هفته پیش کسل کننده بود. محمد زرقامی تو از جنگ اومدی اینقدر در مورد جنگ حرف میزنی؟ خجالت بکش احمد جان، شرمنده. امید امیدواریم که از برنامه این هفته خوشت اومده باشه. این بود از تماسا.
چقدر آره من گفتم دقیقاً تو این برنامه تایید کردم این آره. حرفایتون.
همه این چیزای کلیشه‌ای صبح شب سر زبونت.
20420221111414 رو فراموش نکنید
و میتونید ایمیل هم به ما بزنید به jawanan@radiofarda.com.
خب با یک ترانه تاتو شده به پایان می‌بریم.
جردن اسپارکس خواننده آمریکایی با ترانه
تاتو. No matter what you say about love, I keep coming back for more. Keep my hand in the fire, sooner or later, I get what I'm asking for. No matter what you say about life, I learn every time I bleed. The truth is a stranger, soul is in danger. I gotta let my spirit be free to admit that I'm wrong and then change my mind. Sorry, but I have to move on and leave you. Live every second like it was my last one. Don't look back at a new direction. I love you once, needed protection. You're still a part of everything I do. You're on my heart just like a tattoo. Just like a tattoo. I'll always have you.
ثانیه هایی به یک بامداد روز سه‌شنبه 14 خرداد ماه 1189 باقی مانده. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید در مجله نیمه شب رادیو فردا. تا ثانیه های دیگه همکارانم با شما هستند برای مرور سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان.